أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بس در نقل شواهدی از کلمات پیشینیان بود که برای ارواح و جان انسان ها یک وجود عقلی است و از اون وجود عقلی تنزل کردن و به وجود نفسی رسیدن و در نتیجه مدبر بدن شدن. بعضی از این کلمات رو از بزرگان در نوبت‌های قبل خوندیم. الان رسیدیم به این قسمت عبارت: و منها ما قاله ارسطاطالیس فی مواضع کثیره من کتابه فی معرفت الربوبیه. قبلا هم مطالبی را در این بحث نقل کردن از اصولوجیا، الان هم مقداری دیگر از کتاب اصولوجیا که همون معرفت ربوبی است نقل میکنه. من ذالک قوله الطبیعت ضربانه عقلیتون و حسیتون، فالنفس اذا کانت فی العالم العقلی کانت افضل و اشرف، و اذا کانت فی العالم الحسی کانت اخس و ادنا من اجل الجسم الذي صارت فيه. در این قسمت از عبارت صاحب کتاب اصولوجیا و معرفت ربوبی می‌فرمایند الطبیعت و ضربان. منظور از این طبیعت اون ماهیت نوعی است. می‌فرماید این ماهیت نوعی دو نحوه وجود و دو فرد دارد: یک وجود عقلی و فرد عقلی و یک وجود حسی و فرد حسی. چون این طبیعت به معنای طبیعت اصطلاحی نیست، یعنی ماهیت نوعی. الطبیعت و ضربان عقلیتون و حسیتون. و نفس اذا کانت فی العالم العقلی، نفس به لحاظ کینونت عقلیش و تجرد تامش، کانت افضل و اشرفه. البته باید توجه داشت که این فضیلت و شرافت، فضیلت و شرافت وجودی است که در حکمت نظری مطرح است، نه فضیلت و شرافت هایی که در عقل، در حکمت عملی هست. کانت افضل و اشرفه. و اذا کانت فی العالم الحسی کانت اخس و ادنا، که این اخس و ادنا هم اخس و ادنای وجودی است، به لحاظ اینکه این عوالم در طول همان عالم عقل به لحاظ عالم حس فضیلت وجودی دارد، شرافت وجودی دارد، و عالم طبیعت و عالم حس نسبت به عالم عقل که مادون عالم عقل است اخس و ادناست. چرا عالم حسی اخس و ادناست؟ من اجل الجسم الذي صارت فيه. خصت آن بر اثر تدبیر بدن است که محکوم به احکام جسم می شود، تعلق به بدن می گیرد و عالم جسم و جسمانی به لحاظ مراتب وجودی دارای خصلت وجودی است که عوالم بالا دارای فضیلت و شرافت وجودی هم. و اذا کانت فی العالم الحسی کانت اخص و ادنا من اجل الجسم الذی صارت فیه، به خاطر جسمی که صارت نفس فیه در اون جسم است، یعنی بدن. و نفس و ان کانت عقلیتا و من عالم الاعلا العقلی، نفس اگرچه وجود عقلی و کینونت عقلی دارد و از عالم اعلای عقلی و عالم تجرد تام است، ولی فلا بد ان ینال من العالم الحسی شیئا و یسیر فیه. نفس با اینکه اون کینونت عقلی را که دارد، این بر او لازم است که عالم حسی را هم تجربه کند و چیزی از عالم حسی را بیابد و به یک نحوی طبیعی بشود، این سوی بشود. و نفس و ان کانت عقلیتا و من العالم الاعلى العقلی، فلا بد ان ینال فی العالم الحسی شیئا و یسیر فیه. چرا؟ لان طبیعتها متلاهمتون للعالم العقلی و العالم الحسی، چون طبیعت نفس، واقعیت نفس، چینش نفس، تارپود نفس ملتهم است، لحیم شده است، یک لغمه از اینجا یک لغمه از اونجا. طبیعت نفس یک طبیعت ملتهم و لحیم شده است برای عقلی و حسی، هر دو جهت در او هست. لأن طبیعتها متلاهمتون للعالم العقلی و العالم الحسی. ولا ينبغي ان تزم النفس او تلام على ترك العالم العقلي و كينونتها في هذا العالم، چون طبیعت نفس یک چنین طبیعتی است، شایسته نیست که نفس را به خاطر هبوطش از عالم عقلی و کینونتش به این عالم حسی مذمت کرد و او را ملامت کرد. نفس شایسته مذمت و ملامت نیست که چرا اون مرغ خوش آشیان ملکوت به این لجنزار طبیعت آمده است. ولا ينبغي ان تزم النفس او تلام على ترك العالم العقلي و كينونتها في هذا العالم. چرا؟ برای اینکه لانها این نفس موضوعه بین العالمین جميعا، نفس قرار گرفته بین این دو عالم، ملتهم دو جایی است، یک حقیقت دو نشئه است، هم کینونت عقلی دارد هم وجود طبیعی. لأنها نفس موضوعتون، قرار گرفته بین العالمین، عالمین جمیعا. و انما صارت النفس على هذا الحال لأنها آخر تلك الجواهر الشریفة الالهیه و اول الجواهر طبیعت الحسیه. نفس این چنینی شده است برای اینکه یک برزخی است بین اون جواهر عقلی مجرد و این طبیعت حسی. و انما صارت نفس على هذا الحال، اینکه نفس اینجوری شده است برای اینکه لانها نفس آخر و تلک الجواهر است در قوس نزول، آخر و تلک الجواهر شریفت الالهیه و اول و جواهر طبیعیت الحسیه در قوس سود. ولما صارت مجاورت للعالم الحسی لم تمسک عنه فضائلها بل فازد علیه قواها. مجاور عالم طبیعت که شد به طبیعت سامان میدهد. اینجور نیست که حالا که هبوط کرده است به عالم طبیعت فائده‌ای برای او نداشته باشد. ولما صارت نفس مجاورت لعالم الحسی، مجاورت با عالم طبیعت پیدا کرده، لم تمسک عنه فضائلها. اینجور نیست که بخواد از عالم حسی امساک بکنه فضائلش را، نه برکاتش را افاضه می کند. ولما صارت مجاورت عالم حسی لم تمسک عنه از عالم حسی فضائلها بل فازد علیه قواها. افاضه می کند، عالم طبیعت را سامان می بخشد. و زینته به غایت زینه، نفس عالم طبیعت را زینت می بخشد، اون هم عالی ترین زینت. و ربما نالت من خصاصتها ذالکه الا ان یحذر و یتعذر. بله، گاهی هم نفس در اینجا آلوده می شود، از لجن طبیعت آلوده می شود. گاهی هم بعضی از نفس ها رو طبیعت شکار می کند، خاکمالش می کند، اسیرش می کند، کثیفش می کند. و ربما نالت من خصاصت ها ذالک الا ان یحذر، مگر اینکه انسان هوشمند باشد و یتعذر، خودش را مواظب باشد، بر حذر بدارد با تقوا، چون تقوا که از وقایه است، وقایه یعنی سپر. آدم با تقوا سپر به دست دارد که هر تیری به او اصابت نکند، خودش را بر حذر می‌دارد. اگر کسی تقوا داشت و خود را بر حذر دانست، هوشمند بود، بیدار بود و به خواب و غفلت فرو نرفته بود، او یقیناً از خصاصت‌ها، آلودگی‌ها، ناپاکی‌ها، کثیفی‌های اینجا مسئولیت پیدا می‌کند. این یک قسمت از فرمایش صاحب اصولی ها. و من ذالک قوله فی موضع آخر، در یک جای دیگری باز در اصولی ها می فرماد ان نفس الشریفته و ان ترکت عالمها العالی و هبطت الی هذا العالم السفلی. نفس انسانی با اون شرافت ذاتی که در کینونت عقلیش دارد، ان نفس شریفته و این ترکت عالم العالی، اگرچه حبوط دارد اون عالم عالی را ترک کرده. منتها این مطلب را باید عنوان مقدمه مطوی که قبلا هم ذکر کردیم در نظر داشت که حبوط نفس به نحو تجافی نیست، به نحو تجلی است. اگرچه نفس با اون شرافتی که دارد عالم عقلی مجرد خودش را ترک می کند و حبوط دارد به این عالم سفلی، ان النفس الشریفه و ان ترکت عالم العقل عالی و هبتت الی هذا العالم السفلی و انما فعلت ذالک، این ذالک یعنی این هبوط، این ترک، و انها فعلت ذالک به نوع استطاعتها و قوتها العالیه لتصور النیت التي بعدها و تدبرها. فلسفه حبوط نفس به عالم طبیعت این است که به نوع استطاعتها و قوتها، قوتها العالیه، لتصورها النیه. فلسفه حبوط نفس این است که اون استطاعت و قوتی که نفس دارد او حبوط می کند تا اونی که پایین تر از اوست را تصویر کند. لتصور النیت التي بعدها، که مرحله مادون اوست، و لتدبرها، او را تدبیر کند، تصویر کند. و انهیه، اگرچه نفس و انهیه افلتت من هذا العالم بعد تصویرها و تدبیرها ایه و سارت الى عالمها سریعا، اگرچه نفس افلتت، افلات کرد یعنی خالص شد، از عالم خارج شد. اینجور نیست که نفس در عالم طبیعت برای همیشه بخواد بمونه، گذریست به این عالم طبیعت و صریحا از این عالم گذر می کند. و انهی افلتت من هذا العالم بعد تصویرها، بعد از صورت بخشیدن به عالم طبیعت و تدبیر اینجا، و سارت الی عالمها صریحا. حالا که میاد و میره از این رفت و برگشت، لم یزرها خبوتها الی هذا العالم شیئا، از این آمد و رفت هیچ ضرری برای او نیست. این هبوط به این عالم برای او هیچ گونه ضرری نخواهد داشت و این برای کسانی است که مواظب خودشون بوده باشند. همونطوری که قرآن کریم در آیه 105 سوره مبارکه مائده که می‌فرماید یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم، حالا که اومدید در عالم طبیعت در جایگاه خودتون باشید، اگر در جای خودتون بودید، به وظیفه خودتون عمل کردید، رسالت خودتون رو شناختید و ایفا کردید، لا یضرکم من زل اذا اهتدیتم، شما که در مسیر هدایت باشید ضرر زالین، گمراهان به شما اصابت نمی کنه، شما در مسئولیت خواهید بود. الانم ایشون همین را می فرماید. که و ان هی افلتت من هذا العالم بعد تصویرها و تدبیرها ایها و سارت الى عالمها سریعا لم یزرها حبوتها الى هذا العالم شیئا بل انتفعت به، منتفع هم می شود، انتفاع هم می برد. و ذالکه انها استفادت من هذا العالم معرفت الشی، منفعتی که می برد منفعت معرفتی است، خود را می شناسد، عالم را می شناسد، افق دید او وسیع می شود، آگاهی پیدا می کند، معرفت و علم پیدا می کند. درباره اون جمله نورانی حدیث که هم از وجود مبارک رسول خدا علیه و علی آله الله و سنا، هم از وجود مبارک امیر المومنین علیه السلام نقل شده که القبر اما روزتون من ریاض الجنه او حفرتون من حفر نیران. در یه روایتی امیرالمومنین در یه نامه‌ای که برای مردم مصر فرستادن، در اون نامه این جمله دارد که بیان کردن اینکه القبر اما روزتون من ریاض الجنه، حضرت می‌فرمایند این روزه از ریاض جنت بستان قبر هر انسان شایسته، انسان مؤمن که روزه از ریاض اوست. فرمودن این مد البصر، هر کسی به اندازه افق دیدش بهشت او بسیست. و این افق دید یعنی همون آگاهی، یعنی همون علم. و ذالک انها استفادت من هذا العالم معرفت الشی را و علمت ما طبیعت او، آگاهی پیدا میکنه به عالم طبیعت که اینجا کجاست، خودش برای چی آمده، اینجا وظیفه او چیست و مسائل دیگه. و من هو قول او فی موضع آخر، صاحب اصولوژی ها در یک موضع دیگری از این کتاب میفرماید اذا فارقت نفس العقل و ابد ان تتصل بهی و ان تکون هیه و هو واحدون اشتاقت الى ان تنفرد به نفسها و ان تکون والعقل اسنین. در اینجا در این عبارت می فرمان وقتی نفس از عقل مفارقت پیدا کرد، یعنی هبوط کرد از کینونت عقلی به کینونت طبیعی آمد و ابد، اگر نفس عالم عقلی را رها کرد و ابا داشت که با عقل یکی باشد و ابد ان یتتصل بهی با عقل و ان تکون هیه و هو واحدون، ابا داشت از این که خودش و عقل یکی باشند و ان تکون هیه یعنی نفس و هو عقل واحدن، اشتاقت الى ان تنفرد به نفسها، اشتیاق استقلال داشت و ان تکون والعقل اثنین، که یک کینونت عقلی جدا کینونت نفسی جدا داشته باشد. ثم طلعت الى هذا العالم، اونگاه به اون عالم طلوع می کند چون به نحو تجلی است. و القد بصرها على شيء من الاشیاء، وقتی به عالم طبیعت طلوع کرد تجلی داشت و القد بصرها على شيء من الاشیاء دون العقل، یعنی اینجا را با دیده بصیرت خود آشنایی پیدا کرد. استعادت از ذکر حین ازن، چون هم از عالم عقل با خبر است هم از عالم طبیعت سمت تلد الهاز العالم و الغد بسرها علا شیء من الاشیاء دون العقل استعادت از ذکروهی نعزن یاداوری برای او هست از آنچه که در اون موتن داشت و سارت زا ذکر بشنو از نی چون حکایت می کند و از جدایی ها شکایت می کند و سارت زا ذکر فان ذکرت الاشیاء التي هناك وقتی نفس یادآور می شود اون چه که در عالم عقل بوده است لم تنهد الها هنا مایل به تنزل نیست چون اونجا کسی به راحتی رها نمی کند و این ذکرت الها زل عالم سفلی ان حدت من ذالک العالم شریف وقتی اون که در عالم سفلیست به یادش میاد انحطاط میابد از اون عالم شریف و منه قوله فی موضع آخر در جای دیگر باز اصولوجیا میفرماد فان قال قائل سوال و جوابی رو مطرح کردن خودشون فان قال قائل اگر کسی بگوید ان کانت النفس تتوهم هذا العالم قبل تردده فلا محاله انها تتوهمه ایضا بعد خروجها منه و ورودها الى عالم الاعلا فان كانت تتوهمه فانها لا محاله تذكره وقد قلتم انها اذا كانت في العالم الاعلا لا تتذكر شيئا من هذا العالم البت سؤال اینه که اگر نفس آگاهی به عالم عقلی دارد قبل از ورودش به عالم طبیعت و وقتی به عالم طبیعت آمد آگاهی پیدا می کند به این عالم و شما گفتید وقتی به عالم طبیعت آمد یادآور می شود او را اون که در عالم عقل است پس وقتی از عالم طبیعت هم مفارقت جست به عالم مثال صعود کرد اونجا هم باید خاطرات عالم طبیعت برای او تداعی بشود یادآور بشود و حال اون که شما گفتید وقتی به عالم عقل ره سپار شد دیگر چیزی از عالم طبیعت برای او متذکر نمی شود این سوال چگونه پاسخ داده می شود فان قال قائل ان کانت النفس تتوهم و این توهم به معنای علم و آگاهی است نه توهم در مقابل تعقل ان کانت النفس تتوهم هذا العالم را قبل از ترددهی یعنی عالم عقلی را قبل از آن که از او خارج بشه فلا مقاله انها تتوهمه ایضا بعد خروجها منه وقتی از اینجا هم خارج شد یقینا آگاهی به اینجا هم خواهد داشت و ورودها الى عالم الاعلا حالا فان کانت تتوهمه اگر آگاهی دارد هر جایی فانها لا محاله تذکره اگر آگاست متذکرم هست وقتی از این عالم به عالم اعلا سفر کرد چون آگاهی به عالم طبیعت داشته، این آگاهی تذکر را هم برای او به همراه دارد. و حالون که شما گفتید و قد قلتم انها اذا کانت فی العالم الاعلا لا تتذکر شیئا من هذا العالم البته، چطور شما گفتید وقتی در عالم اعلا بود دیگر تذکری از عالم ادنا براش نیست؟ در جواب می فرمایند که قلنا ان النفس و ان کانت تتوهم هذا العالم را قبل ان یسیر فیه، اگرچه این آگاهی برای او هست، ولکنه تتوهمه به توهم عقلی، آگاهی او آگاهی عقلی است. وقتی در اونجا رفت آگاهی عقلی پیدا کرد، با آگاهی عقلی میل به طبیعت پیدا نمی کند. این مواردی از این کتاب. همینطور حالا می فرماید و مما یدل و ایزن فی کلامهی، کلام صاحب معرفت ربوبی و اصولوجیا، و مما یدل ایزن من کلامهی علا ان نفس کان لها وجود فی العالم العقل و وجود فی العالم فی عالم طبیعه و ان کلا من الوجودین غیر الاخر قول هذا الفیلسوف المیمر الثانی. از جمله چیزهایی که همینطور دلالت میکنه از کلام صاحب اصولوجیا برای اینکه نفس انسانی برای او وجودی است در عالم عقل و وجودی است در عالم طبیعت و هر دوی این وجود طبیعی و عقلی غیر از دیگری است، اون یک عالمی است این عالم دیگر، اون که دلالت بر این مطلب میکنه قول همین فیلسوف است، یعنی صاحب اصولوجیا فیلمیمرستانی. میمر در این کتاب به منزله فصل، مثلا فصل اول، فصل دوم، فصل سوم، اونجا میمر اول و ثانی و ثالث اینا اسم گذاری شده. اونچه که در این میمر ثانی هم عبارت مبسوطی رو از صاحب اصولوجیا در این باره نقل میکنن که مقداری توضیح بیشتری این عبارت میخواد که به حول قوه الهی برای نوبت بعد بمونه. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.